الله على محمد و آله الطاهرین. و کذا اتق الراهن یتوقف على اجازة المرتهن فیبتلو بربه و یلزم باجازته او سکونه او سکوته الى ان فک الرهن به احد اسبابه. می فرمایند که همین طوری که دیروز گفتیم، اگر یکی از اونها بیع کند بدون اذن دیگری متوقف بر اجازه هست، همین طور اگر عتق بکند بدون اجازه، مثل این که عبدی پهلوی مرتهن رهن هست، حالا یا راهن، بله، یا مرتهن، حالا فعلا بحث بر سر راهن هست، اگر راهن عتق بکند بدون اذن و پرسیدن از خود مرتهن، این موقوف بر اجازه هست. یعنی اگه بعدا رفت گفت که من این عبد را آزاد کرده ام و مرتهن اجازه داد، خیلی خوب، اون وقت عتق درسته. و الا اگه اول اذن نگرفته بعدم که رفت اجازه بگیرد، اون گفت که نه، من موافق نیستم، این رهن پهلو من بوده، من باید استفاده از این بکنم، و اجازه نداد. وقتی که اجازه نداد، اون وقت عتق میشه باطل. بله، اگه اجازه داد عتق میشه تمام و درست. اگر هم وقتی بهش گفت که من عتق کردم، هیچی نگفت، رد نکرد که بگه درست نیست و من اجازه نمیدم، اجازه هم نداد که بگه درست است، همینطور به حال خودش گذاشت و ساکت موند. اگر همینطور آقای مرتهن ساکت باشه، نه رد بکنه نه اجازه بده تا اسباب فک رهن پیش بیاد، یعنی مثلا مدت برسه و اون آقای راهن هم بیاد پولش را بده و عبدش را ببره، خب وقتی که وقت رسید و آمد پول را داد و عبد خودش را برد، عبد دیگه فک شده از رهن. وقتی که فک از رهن شده، اون صیغه عتقی که قبلا خونده بوده حالا اثر میکنه دیگه، بدون اجازه مرتهن دیگه اجازه او دخالتی نداره، برای اینکه از اختیار او رهن بیرون آمد و از گرو بیرون آمد، دیگه حالا خود عبد میشه آزاد. و کذا عتق الراهن یتوقف على اجازه المرتهن، عتق راهن متوقف بر اجازه مرتهن هست، فیبتلو برده، اگه بعد که رفت اجازه بگیرد اجازه نداد، و یلزمو به اجازته، و لازم می شود عتق به این که اجازه بده وقتی که ازش بپرسند بعد از کار، او سکوته یا سکوت بکنه، الا ان فکر رهنو به احد اسبابه، سکوت او همینطور طول بکشد تا آنگاه که رهن فک بشه و از گرو بیرون بیاد. و یکی از اسبابی که بالاخره رهن هر شبت که خارج میشه از گرو، اسبابش حالا امروز انشاءالله بیان میشه، یکیش همینه که اون میره پول میده و تمام میشه دیگه، خب وقتی تمام شد رهن از گرو بیرون آمده است، یا اسباب دیگری که حالا امروز میخونه میشه. وقیله، اینجا قول دیگری در مسئله هست و اون قول اینه که عتق قابل توقف نیست، عتق یه پهلوست، یعنی یا باید باشه یا نیست. سلام علیکم. عتق ایقاع هست و ایقاعات دیگه توقف نداره که همینطور پا در هوا بمونه، هر چیزی را که گفتیم موقوف هست و این حالا متوقف بر اینه که اجازه بیاد یا اجازه نیاد، این معناش اینه که یه چیزیست دو پهلو، حالا میشه باشد میشه نباشد، تا بعد ببینیم چی طور میشه، اینا را بهش میگیم موقوف، یعنی میشه معلق همینطور بمونه پا در هوا، یک طرفه نباشه وضعش. ولی که یه اموری داریم که نه، ای از اول باید معلوم بشه که هست یا نیست. ایقاعات جزء قسم دویم هستند. ایقاعات یعنی انشاءات، اون چیزایی که ایجاب و قبول نداره، یک طرفه هست، انشاء فقط داره، مثل قسم، طلاق، این گونه امور که یک طرفه هستند. این دیگه عرشبت که این طرف و اون طرف نداره که یا هست یا نیست. اتق هم این رقمیه، اتق ایقاع است، یعنی فقط میگه اعتقتو و تمام است. این دیگه نمیخواه عبد بگه قبلتو، اجازه داشته باشه و قبولی مثلا داشته باشه، مثل عقود. عقود معمولا اینطور هست که توقف درش هست، یعنی میشه بمونه تا بعد ببینیم چی طور میشه. ولی ایقاعات که اتق از اونها هست، این دو طرفه نیست، یه از اول یک طرفه باید باشه. خب وقتی که از اول اجازه داده نشده، این باطل، چون اجازه نداره باطل، تمام شد. وقیل یقع الاتق باطلا بدون الاذن، اگر بدون اذن باشه باطل هست. اذن همطور که لاین آقا فرمودن، متوجه هستی بیه که فرق داره با اجازه. اذن که پیش از کار میرن میگن آقا این کار میخواییم بکنیم، شما موافقید، این اذن است. اجازه اینه که نه، کاری کردن، اما چون اجازه اونم دخالتی داره میرن اون وقت بهش میگن. اذن مال قبله. عتق اگه واقعی بشود بدون اذن، این باطل هست بدون اذن سابق. نظرن الی کونهی لا یقع موقوفا، اینا نظر به این کردن و استدلالشون این هست که عتق موقوف واقع نمیشه، یعنی موقوف به اجازه نمیشه که بگیم حالا باشه تا ببینیم اجازه میاد یا نمیاد. اگه اجازه از اول نبوده و اذن از اول نبوده باطل. مسئله دیگر اینه که حالا آمدیم مرتهن عتق کرده، مرتهن که عبد پهلوش رهن بوده، او آمده عتق کرده. حالا عتقی که مرتهن بکند بدون اذن چی دور هست؟ راهن اگه عتق بکنه بدون اذن مرتهن، ملک خودش بوده، ولی چیزی که اصلا به دست راهن بوده و اون یه حقی داشته، این گفتیم موقوف بنابر قول اول. ولیکن اگه که مرتهن عتق بکنه، مرتهن که رهن پهلوشه، حالا مال خودش نیست و مال مردم هست و معلوم نیست که کار به کجا میرسه، مال اون میشه یا نمیشه، این حالا آزاد بکنه، این باطل هست. چرا؟ برای خاطر اینکه لا عتق الا فی ملکن، عتق باید در ملک باشه، این که ملک نیست. وقتی که ملک آقای مرتهن نیست، پس از اول باطل. لا اذا عتق المرتهن فإن العتق يقع باطلا قطعا متى لم يسبق الإذن، هر وقت سابقه إذن نباشه و از اول نپرسیده باشه، اصلش باطل هست. از لا عتق الا فی ملکین، این قاعده کلی فقه هست که عتق نیست مگه در ملک، و ملکش هم که نیست. حالا آمدیم إذن گرفته باشه، مرتهن رفته به آقای راهن گفته که اجازه میدید که من این عبد را آزاد بکنم، اونم اذن داده. حالا اذن که داده است که این عبد آزاد بشه سووری داره. یک وقت هست که اذن داده که اگه از طرف من خواستی آزاد بکنی، از طرف من مانعی نداره. وقت اون میاد هنگام قصد میگوید که آزاد کردم ان آقای راهن، از طرف آقای راه، اینطور قید میکنه. خب درست، برای خاطر که وکالت بهش داده، وقتی میگه اذن داری، یعنی تو از طرف من وکیل هستی که عبد مرا اگه خواستی آزاد بکنی که گروه هست پهلوت، مالی این نداره. اینم قصد میکنه از طرف آقای راهن، خب عتق داره میشه و در ملکم هست، یعنی از طرف کسی آزاد میشه که ملکشه، ولو عتق را یک کس دیگری داره میکنه، یعنی صیغه‌اش یک کس دیگری داره میخونه، ولی خب از طرف راهن آزاد میشه، مانعی نداره. کما این که وقتی آقای راهن اجازه داده است، اگه مرتهن قصد نکنه که از طرف کی، هم تو بگه عتق تو، خب بازم عتق درسته، از طرف راهن آزاد میشه، چون ملک راهن هست، صیغه‌اش هم ایشون خونده، خب از طرف راهن آزاد میشه. ولی آمدین آقای مرتهن از طرف خودش آزاد کرد، قصد کرد که از طرف خودم آزاد می کنم. خب اذن که داشته، وقتی که اذن داشته و از طرف خودش قصد کرد، بازم درسته. چرا؟ برای خاطر این که ولو تا حالا که عتق نکرده بود ملکش نبود، اما همین که مالک گفته که اجازه داری آزاد بکنی، حتی این آزادی اطلاق داشته که ولو از طرف خودت، خب اینم از طرف خودش آزاد کرد. اینجا در فقه فرموده اند که وقتی که میگیم درست است، یعنی این تا میخواه بگه اعتقتو آنما، این عبد میاد مالک و در ملک مرتهن داخل میشه و مرتهن میشه مالک، تا شد مالک وقت اعتقتو که میگه و آزاد کردم درست میشه. باید بالاخره مرتهن مالک بشه، ولی مالک شدنش به همینه که داره این صیغه را میخونه، تا این صیغه میخونه این آنمایی یک لحظه چشم به هم زدنی مالک میشه و اینطور تصویر شده و صیغه عتقش درست از آب در میاد، چون اون اجازه داده بوده از طرف خودش آزاد میشه. چیزی که از البته بعد پول این عبد، حالا اینم بدهکار اون آقا هست دیگه، حالا پول که بدهکار اونجا شد، خب اونم که طلب داره، حالا بیه بعد با هم حساب میکنن هرچی، بالاخره پول عبد اون بدهکار هست نسبت به مولا. اینا که میفرمایند که ولو سبقه و کان العتق عن الراهن، اگه اذن جلو شد عتقم از راهن شد، یعنی به قصد، او مطلقا، یا یعنی که قصد نکرد، نقصد کرد از راهن، نقصد کرد از خودشم، تو آزاد کرد، صحه الهی حالن درسته و درست بودنش هم به اینه که از طرف راهن اینجاها آزاد میشه. ولو کان عن المرتهن صحت ایزن، اگر آزاد بکنه، قصد بکنه که از طرف خود من، یعنی من میخوام این عبد رو آزاد بکنم، بازم درسته. مثل اینکه کفاره گردنشه مثلا، حالا همین عبد را برای کفاره ماه رمضان که گردنشه قصد میکنه از طرف خودش آزاد میکنه، بازم درسته به معنی این نداره. و ینتقل ملکه الى المعتق قبل ایقاع صیغه المقترنه بالاذن، اون وقت میگیم که منتقل میشود ملک این عبد به معتق که آزاد کرده از طرف خودش که مرتهن باشد، پیش از واقع ساختن صیغه، همون وقتی که میخواد صیغه عتق اون ها وقت میشه مالک، چون او اجازه داده بوده. المقترنت بالاذن، البته این صیغه مقترن به اذن هست، چون فرض این بود که اذن گرفته. که غیره من المعزومین فیه، مثل غیر آقای مرتهن از کسانی که اذن داده شده باشند در عتق، یعنی غیر از مسئله رهن. حالا اگر یک کسی عبدی دارد، شما رفتی اجازه از او گرفتی که من عبد شما را از طرف خودم آزاد بکنم، نه اینکه پیش شما رهن بود، هم خود از او اجازه گرفتی، اذن داد، وقتی که اذن داد شما گفتی اعتقتو از طرف خودتون، اینجا تصویرش همینطور کردن که همون آنی که شما میخوای بگی اعتقتو باید مالک بشی آنم ما و بعدم آزاد بشه، مثل جاهای دیگه. نه فرق میکنه دیگه، یک وقت هست که اون گفته که از طرف من آزاد بکن، این حالا یا قصد بکنه از طرف او یا قصد نکنه از طرف او، از طرف مرتهن قرار میگیره. ولی در اون جایی که گفته از طرف خودت اگه خواستی آزاد بکنی، مانعی نداره. اگه او گفته باشه برو آزاد بکنه از طرف من، از طرف کفاره، که این نمیتونه از طرف خودش این کار بکنه به اعتبار کفاره، کفاره خودش. این فرض اینه که نه، هم خود اجازه داشته که این عبد رو آزاد بکنه از طرف خودش. حالا میگیم که از هر راه که دیگه آزاد بکنه وقتی که اجازه بهش داده شد، درسته و مانعی نداره. که غیرهی من المعزومین فیه. مسئله دیگر، ولو وتع هر راهنو به اذن المرتهن او بدونه و ان فعل محرمن صارت مستولدتن مع الاهبال. هرگاه امه و کنیزی رهن داده شده است به مرتهن، و دیروز خوندیم که هیچ کدام از اونها دیگه نمیتونن در رهن تصرف بکنند، حالا اگه در همین وقتی که این امه رهن هست پهلوی مرتهن، آقای راهن وطیه بکند اون امه را، چطور وقتی میکنه اون امرا؟ خب ملکش هست دیگه، و لازمم که نیست سابقا خوندیم که امک رهن هست یا هر چیز دیگری که رهن هست همیشه پهلوی آقای مرتهن باشه، که اون یه مرتبه که قبض کرد و تحویل گرفت همین بسه، بعد بر میگردونه مثلا به خود آقای راهن میگه پهلو خودتون حالا باشه، رهن من ولی پهلو شما باشه. پس کنیز تو خانه آقای راهن داره زندگی میکنه ولی به رهن آقای مرتهن هست. حالا در همین وقت عرشبت که راهن با او عمل زناشویی انجام داد، حالا که عمل زناشویی انجام داد آبستن اگر شد این عمه، حالا که آبستن شد این عمه می شود عمه مستولده. عمه مستولده یعنی عمه ای که از طرف مولا حامل شده و بچه دار هست، اسمش میشه عمه مستولده. سابقا در باب بی خوندیم که عمه جایز فروختنش مگر عمه مستولده، عمه مستولده فروشش جایز نیست. اسلام فرموده که نه، عمه ای که امهات اولاد شدند اینها رو دیگه نفروشید. چرا نفروشید؟ تا این که همینطور بماند و مرگ مولا پیش بیاد. اگر مرگ مولا پیش آمد این عمه ملک بچه خودش میشه، ملک همین این بچه میشه، و بچه نمیتونه که ملک مادرش را ادامه بده، همین تا ملک شد آزاد میشه. پس برای خاطر این که این عمه آزاد بشود بعدن شارع گفته نفروشن تا این صحنه‌ای که حالا عرض کردیم براش پیش بیاد. حالا ولو وتع راهن و به اذن المرتهن، اگر وقت کند امرا راهن به اذن مرتهن یا بدون اذن مرتهن، حتی اذن مرتهن هم اگر نباشه، و ان فعل محرما، اذن اگر گرفت محرم نبوده، ولی اگر اذن نگرفت محرم هم بوده، ولی بالاخره در هر دو صورت صارت مستولده، این عمه میشه مستولده مع الاهبال. اگه آبستن کرده از او را و حالا حمل برداشته است، این حالا میشه عمه مستولده مع الاهبال، یعنی در صورتی که آبستن بکنه او را با این وقتیش. لانها لم تخرج عن ملکهی بالرهن، برای این که فرزن این امر رهن هست ولی از ملک مولا که خارج نیست، که خب خارج از ملکش نیست. وقتی که خارج از ملکش نیست و این منع من تصرف فیها، ولو ممنوع از تصرف هست چون رهن است، ولی بالاخره حالا که فرض کنید اجازه گرفته، حالا که اجازه گرفته از حتی محرم هم نبوده برش از راه حق مردم، خب ملکش که بوده، که وقتی هم که حاصل شده فرزندی هم پیدا شده عمه میشه عمه مستولده. و قد سبق فی شرائط المبی جواز و بیعها حین اذن، و سابقا در شرائط مبی خونده ایم که جایز هست بیع عمه در این فرض. اینجا از مواردی هست که گفتیم بیعش جایز هست، یعنی حالا همین عمه مستولده اگه که مولا نتوانست بدهی که داره بده و این عمه را فک بکنه، حالا که نتوانست بده، اینجا از مواردی هست که بیع عمه مستولده جایز هست. یعنی مرتهن همین عمه مستولده یه بچه دار را می فروشد و پول خودش را برمی داره. چرا؟ برای خاطر این که فرض اینه که حق رهن جلوتر از استیلاد بوده، اول این عمه آبستن که نبوده رهن دادن، پس حق آقای مرتهن ثابت شد که اگر بده بهش ندادن بتونه این عمه را بفروشه، بعد استیلاد پیدا شده و عمه شده مستولده، اون حق مال بعده. وقتی که اون حق بعد هست پس ما حق جلو را همیشه حساب میکنیم. وقد سبق في شرائط المبيع جواز بيعها حين اذن لسبق حق المرتهن على الاستيلاد المانع منه، اون حقش سبقت داره بر استیلاد که استیلاد مانع از بیع است. این قاعده کلی است در باب فقه و بیع و اینها، ولی اینجا نه، جایزه که بفروشن. اینجا البته اقوال دیگری هم در مسئله هست. قول دویم اینه که نه، یمنع مطلقا، اصلا جائز نیست عمه مستولده فروخته شود ولو این که قبلا یک حق رهنی هم متوجه شده باشه. چرا جایز نیست؟ برای اینکه ادله ای که فرموده امهات اولاد نفروشید، عمه و کنیزهایی که دارای فرزند شدن نفروشید، این اطلاقش شامل اونجایی هم که رهن باشه میشه، اونجایی هم که رهن نباشه میشه. وقتی ادله ای که رسیده اطلاق داره، این عمه عمه مستولده هست. حالا بفرمایید رهن، خب رهن باشه. دلیل که نگفته که مگر این که مرهون نباشه، در دلیل که ما این را نداشتیم اونجا. حالا وقتی نداریم پس اطلاق دلیل شامل میشه و میگیم جائز نیست. و قیل یمنع مطلقا، یعنی استیلا مطلقا مانع هست، یا یمنع یعنی یمنع البیع مطلقا لنهی عن بیع امهات الاولاد، چون نهی داریم از فروختن مادران فرزندان، یعنی کنیزهای مادر فرزند. المتناول به اطلاقهی هذا الفرد، که شامل هست اون دلیل به اطلاقی که دارد، این فرد را هم که رحم باشه شامل میشه. این دو قول، قول سیومی در مسئله هست و اون اینه که یک وقت آقای راهن مؤثر میشه، یعنی تنگ دست که نمیتونه بدهش را بده، یه وقت نه، آقای راهن در یسر و رفاه هست. اگر که یسار هست برای راهن، این تا این عمل انجام داد و آبستن شد، این عمه از رهن بودن خارج میشه، از همون وقت دیگه از رهن بودن خارج، و باید راهن پول این عمه را بگذاره پهلوی آقای مرتهن و اون پول میشه عنوان رهن، اون میشه رهن برای آقای مرتهن. و اگر اعصار داره، اگر که نه، آقای راهن در این حالی که این عمل انجام داده و عمه مستوله شده ولی مؤثر هست و تنگ دست هست، اینجا برای خاطر این که حق مرتهن هم ضایع نشه، سبق حق او را مقدم میدونیم و میگیم در این صورت بفروشه. وقیله و فصل سالسون به اعصار راهن، تفصیل داده فقیه سومی به فرق بین اعصار راهن فتوبا، اونجا فروشش جائز، و یساری فتلزمه القیمه تکون رهنه، و بین اونجا که یسار داشته باشه و رفاه، اونجا تلزمه القیمه یعنی رهن باطل، به گردن معتق که راهن هست ببخشید، به گردن راهن که وفی کننده هست و مستولد هست می افتد قیمت را، قیمت فتلزمه القیمه، قیمت به گردنش میفته که بده، تکون رهنا، اون میشه رهن. جمعا بین الحقین، این شخص که این تفصیل رو داده جمعا بین الحقین کرده، گفته که اگه یسار هست حق عمه مستولده را حساب میکنیم، اگه اعصار هست حق آقای مرتهن را حساب میکنیم. جمع بین حقینه که این تفصیل پس داده بشه. ولی المصنف، مصنف علیه الرحمه، یه تفصیل دیگری در بعض تحقیقاتشون دادن و اون اینه که اگر واطی اجازه گرفته از مرتهن به عمل زناشویی را انجام داده و این آبستن شده، در اینجا عمه میشه مستولده و فروشش جائز نیست. ولی اگر بدون اذن او ای کار کرده که قهرن محرم بوده، اینجا هست که اگه بعدا نتوانست بدهش را بدهد، اجازه هم نداشته، آقای راهن، آقای مرتهن میتونه این عمه را بفروشد. و للمصنف فی بعض تحقیقاتهی تفصیل رابع، و قوه بیعها مع وطئه بغیر اذن المرتهن، اگه که وقت بدون اذن مرتهن بوده میشه بعد از باب رهن بفروشد. و من اوه منع بیع است مع وقوعه به اذنه، اگه که بعد به اذن او واقع شده است، این دیگه نمیشه بفروشی. و نکتش گفتن که خب معلومه، مثلا عقل دیگه میفهمه که وقتی مرتهن اجازه داد یعنی من اجازه میدم که این عمل بشه مستولده. شما اگه وعد کردی مثلا به آقاش میگه و دارای فرزند شد مستولده باشه و احکامی که اسلام برای مستولده گفته که از جمله اینه که بیع نشود داشته باشه، چون اجازه گرفته دیگه. الا ای حال، اینا اقوالی است در مسئله. و کیف کان، اینجا بعض محشین یک دو تا کلمه اضافه کردن که حل عبارت رو میکنه. فرمودن هازا به نظر شارع، یعنی از اینجا نظر خود شهید ثانی هست که میخوایم بخونیم. خود ایشون میفرمان که و کیف کان، یعنی حالا این اقوال داره، حالا بالاخره چه باید گفت. فلا تخرج عن الرهن بالوجع ولا بالحبل. ایشون میفرمان حالا طبق این معنا که به نظر ما وقتی که یه چیزی رهن داده شد وقتی بشه و هر شکلی حلال یا حرام، این بالاخره رهن از رهن بودن خارج نمیشه، حالا برو وقتی میشه. آبستن هم بشه بازم از ملک مولا و از رهن بودن خارج نمیشه. ملک مولا هست، رهن هم هست، از رهن که حالا محل بحث ما هست، نه به وسیله وقتی و نه به وسیله آبستن شدن خارج نمیشه. خارج که نمیشه بیعش هم جایز نیست، از رهن خارج نمیشه، بیعش هم جایز نیست. بلی اگه این بچه بیمیرد و این عین همیتو مرهونه باشه، امه همیتو مرهونه باشه که بچهش بیمیره و او وقت مولا هم نپردازه بده را، او وقت راهن میتونه بفروشه و طلبش را برداره. ولی تا وقتی که این بچه زنده هست نمیشه فروخ این امه را. چرا؟ برای خاطر که مستولده هست و حق استیلاد مهمه و مقدمه. این قول شبیه به قول دویم هست که گفتیم که و قول دویمی هم داریم که یمنع و مطلقا، ولی البته یک فرق داره. فرقش اینه که بنابر اون قول او میخواد بگه که اصلا از اول هم دیگه رهن نیست، همه قد که این بچه دار شد دیگه رهن هم نیست، رهن هم باطل میشه. بعض محشینی تو فرمودن، ولی اینی که الان اینجا داریم میخونیم نه، این رهن باطل نمیشه، رهنش همینطور به حال توقف است. اگه بچه مرد و مادرش همینطور رهنه، این میتوانند که عرشبت که چیز کنند. بله این رهن به حال رهنیت هست و حالا میتونن بفروشن، ولی اگه نمرد و بچه هست نه، اجازه فروش امه مستولده در اونجا هم نیست. پس و کیفکان لا تخرج عن الرهن بالوقت ولا بالحبل بل یمتن البی مادام الولد و حیات. تا وقتی که بچه هست نمیشه دیگه این را فروخت. لانه مانع تارع، برای خاطر که یه مانعی عارض شده، مانعی نبود وقت حالا، ولی همین که آبستن شد این یه مانعی است که عارض شده. تارع یعنی عارض. فان مات، بل اگه مرد، بیعت لرهن، او وقت میشه بفروشی برای خاطر رهن. این که عرض کردیم فرق بین اینجا و اونجا از همیجا استفاده میشه که میگه انمات بی اطل رهن، حالا میشه بفروشی. قول اول گفتند اینه که نه، هنخط که آبستن شد دیگه از رهن بودنم خارج میشه دیگه، هیچ نمیشه تن بفروشی هیچ وقت. مسئله دیگر، ولو و تأهل مرتهن. حالا آمدیم این کنیز پهلوی مرتهن بود و مرتهنم حرام بود تصرف بکنه، ولی در این حال او وعطه کرد، وعطه محرم دیگه البته بود. اگه اون وعطه کرد فهو زانه، اون زنا کرده، برای خاطر که امک ملک اون نیست که، رهن بوده پیشش. وقتی که رهن هست پیشش، تحلیلم که از طرف مولا نیامده بوده که بگیم تحلیل کرده و حلال کرده، نه، وقتی که نشد میشه زنا. لانه وطع امت الغیر بغیر اذنه. خب حالا اینجا مسائلی هست، از جمله این که حالا که وعده کرده یه وقت اکراه در کار بوده، یعنی خود این امه ممتنعه از این کار بوده، حاضر نمی شده، اون مجبورش کرده و با اکراه و اجبار بالاخره عمل زناشویی انجام شده. حالا که عمل زناشویی با اکراه انجام شده، بر آقای مرتهن هست که یک دهم قیمت این کنیز را بدهد به مولا اگر باکره بوده و با این عمل بکارت او را از بین برده، باید یک دهم قیمت را بپردازد و اگر سیبه باشه که باکره نبوده یک بیستم قیمت که نصف یک دهم هست باید بپردازه به مولا. فَإِنْ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ، بر این مرتهن هست که یک دهم قیمت را بدهد ان کانت بکرا، و الا تکن بکرن فنصفه، اگر که بکر نیست نصفش را باید بپردازه. نصف ضمیرش برمیگرده به عشر، نصف یک دهم که یعنی یک بیستم. لروایت و شهره، اگر که قیمت این کنیز مثلا 100 تومن هست و باکره باشه، اگر قیمتش 1000 تومن هست و باکره هست، یک دهمش 100 تومن باید بده، و اگر سیبه هست 50 تومن مثلا باید بده. روایت داریم مسئله شهرت هم همراه داره. قول دیگری اینه که نه، یک دهم و یک بیستم این معنا نداره این رقمی حساب بکنیم، معنا نداره. حالا این تعبیر خوبی از من نبود چون روایت داریم. قول دیگری فرمودن مهر المثل، نه این رقمی که فرموده شد، مهر المثل رو باید بدن. یعنی باید ببینن این کنیز حالا باکره هست یا سیبه. این اگر مولا میخواست مثلا شوهرش بده، یا مثلا اگر که میخواستن مهر براش قرار بدن، اگر کنیز نبود میخواستن مهر براش قرار بدن، چقدر مهر بره این قرار میدادن با این خصوصیاتی که داره؟ مهر المثل را باید بدن. این مهر المثل البته ممکنه که یه وقت همون یک دهم باشه، یک دهم قیمتش باشه، ممکنه یه جایی یک بیستم قیمتش باشه، ممکنه یه جایی بیشتر باشه، ممکنه یه جایی کمتر باشه. گفتن مهر المثل باید بده در برابر وقت، نه اینکه یک دهم قیمت یا بده. خاطر اینکه عوض وقت یه مهر است، نه اینکه عوض وقت قیمتش یک دهم قیمت یا یک بیستم قیمت. مصنف علیه الرحمه شهید اول در بعض حواشی که جاهای دیگر دارن در فقه، اونجا یه مطلب دیگر فرمودن. ایشون اونجا فرمودن که اختیار به دست مالک هست. یه وقت مالک در اینجا میگه من مهر المثل میگیرم، خیلی مهر المثل باید بده. یه وقت مولا میگه من یک بیستم مثلا یا یک دهم میگیرم. این وابسته به نظر مولا هست در این دوتا. ولی المصنف فی بعض حواشیه قول به تخیر المالک بین الامرین، امرین یعنی این که اگه بکر از اوش اگه سیب هست نیست، یکی یا مهر المثل بگیرد، مخیر بین این دوتا هست. خب اینجا حالا دردسر به ایچی ها تمام نمیشه که این آقای مرتهن همین مقدار مثلا مهر المثل بده یا اون راههای دیگر را بره. غیر از این باز دردسر دیگری هم براش هست، و اون اینه که عرش بکارت هم باید بده. عرش بکارت معناش اینه که این نقصی که به وسیله ازاله بکارت او ایجاد کرده و قیمت این عمه به وسیله ازاله بکارت کمتر شده، این ما به تفاوت قیمت را هم باید بده. ممکنه این امر وقتی که باکره بود میخواستن مثلا بفروشن 10,000 تومان قیمت داشته، حالا 5,000 تومان قیمت مثلا داره. این ما به تفاوت که اسمش عرش هست باید این بپردازه، و یجب و معذاله که عرش البکاره. خب عرش بکارت همون مهر هست یا اینکه همون عشر هست مثلا اونجایی که عشر میگیرن؟ نه، او جدا، اون مهر به اصطلاح و این کار جناییش هست. این یه جنایت کرده ازالت البکاره، یه عمل وقتی انجام داده که مثلا لذتی برده و عمل زناشوی انجام شده، دو کار انجام شده، اون یکی عرش داره، اون دیگری مثلا مهر یا عشر داره. ولا یدخلو، این عرش داخل در مهر نمیشه، داخل در عشر نمیشه، لأنه حق جنایت، این حق جنایتی که وارد ساخته، و عوض و جزء فائت، عوض یک جزء بدن ام هست که فوت شده که اون جهت بکارتش باشه، اون یه جزء بوده در بدنش حالا فوت شده. ول مهر علی تقدیرین عوض الوقت، و مهر و بنابر هر دو فرض، یعنی بنابر این که مهر بگیریم و بگیم مهر المثل، یا بگوییم عشر یا نصف عشر، هر چی باشد بالاخره او عوض الوفی هست، او غیر از مسئله جنایت هست. والمهر علی التقدیرین عوض الوفی. خب اگر کسی اینجا بگوید که شما وقتی که به آقای مرتهن گفتی که چون ازاله بکارت کردی مثلا چند هزار تومان بده برای ازاله بکارت، خب ازش گرفتید، خب وقتی که ازاله بکارت شده و پولش هم داد، دیگه حالا این آقای مرتهن با چه عمه ای پس هم بستر شده؟ با عمه سید. برای خاطر اینکه فرض شد ازاله بکارت شده، پولش هم ازش گرفتن، پس حالا که اینطور شد عمل دیگه با کی واقع شده؟ عمل بعد از ازاله بکارت است دیگه، عمل بعد، پس عمل با صیب انجام شده. فبناءً علی هذا دیگه عرض شود که این دوتا کار که انجام نشده که خب این میشه یکی. و نه اینکه میخوام بگیم میشه یکی، میخوام بگیم که وقتی با باکره نبوده، چون اون عرشش را گرفتن، در برابر میشه صیب و همیشه باید اونی که صیب میپرد دازد وقتی که عمه باشه و بعدی باید شده باشه که نصف عشر باشه، همیشه باید اون گرفته بشه. ایشون میفرمان نه، این اشکال وارد نیست، برای خاطر این که این الان دو چیز صادق هست، الان صادق هست که ازاله بکارت کرده پس جنایت کرده، همی الان هم صادق هست که وقتی با عمه باکره کرده. این درست عرفن دیگه، این که عرف دیگه نمیاد بگه که چون بکارت مثلا از بین رفت، یال عمل اول هم عمل بله رابطه زناشویی با صیبه هست، عمل اولی را عمل رابطه با باکره حساب میکنم، نه این که اون را دیگه صیبه حساب میکنم. ولا یشکل بان البکاره اذا اخذ عرشها، وقتی که عرشش را گرفتن صارت صیبه، پس جنایتی کرده، پولش هم که ازش گرفتن، خب پس این کنیز دیگه صیب، پس باید پول صیبوبت را ازش بگیرن، یعنی مال مهرش. فیم بقی ان یجب مهر صیب، این اشکال وارد نیست. چرا؟ لأنه قد صدق وطعها بکرن و ثبت منها جزءن، به خاطر که همین الان دو چیز صادقه، هم صادق است که وطعی بکر کرده، خب این خودش جداگانه چیز داره، عشق داره، و ثبت منها جزءن، یعنی صادق هم هست که یه جز از بدن این از بین برده، اونم صادقه، و این دوتا عنوانه. فیجب و عوض و کل منهما، این واجب هست که عوض هر یک رو جدا جدا بده. لأن احدهما عوض و جز این، برای خاطر اینکه یکی از این دوتا پولی که ازش میگیرن عوض جز است، یعنی عوض بکارت است. والآخر و عوض و منفعه، و دیگری که ازش میگیرن که مهر باشه، او عوض لذتیه که برده اینجا، عوض وطیه که انجام داده، منفعت برده اونطور، جنایت کرده، عضوی از بین برده اون پول، پس دوتا باید بپردازه. بله تازیانه، تعذیر هم داره چون کارش حرام بوده. و انتا و اتخو فلا شیعه لانها بغیون ولا مهر لبغیون. حالا کلام در این بود که ان اکرهها، اگه اکراه بکند این مسئله داشتیم، حالا آمدیم نه عمه هم دید چیز خوبیه و چه مانعی داره و اونم به خاطر التزاز اصلا از اول موافق بود و همراه بود و انتابعت و، یعنی اگه او هم انقیاد به خرج داد و متابعه کرد و تسلیم شد، فلا شیء، اینجا چیزی بدهکار نیست و این زن و عمه چیزی طلبکار نیست. چرا؟ برای خاطر این که اگر اسم آقای مرتهن میشه زانی، اسم عمه هم میشه زانیه دیگه، اینجا چون مکره نبوده، وقتی اسم اون هم میشه زانیه، لا مهر لزانه، زانی و بغی مهر نداره که چیزی بخوان بهش بدن. و انتابعت و فلا شیء لانها بغی، یعنی فاحشه میشه و زنا بهنده، ولا مهر لبغی، برای بغی هم که مهر نیست. جواب اینه که شما مسئله ای را به مسئله دیگه خلط کردی، و اون اینه که حره اگر فرض بشه، زن حره که مهر مال خودشه، جهات مال خودشه، این اگر زنا بده البته لا مهر لبقیه، اون درسته. ولی عمه وقتی که مهر میگیره یا عرش الجنایه و اینها میگیره که مال خودش نیست، که مال مولا هست، مولا بالا دست عمه هست. مولا میگه عمه من اینطور شده من پول میخوام، مولا میگه عمه من اینطور شده من مهر میخوام بگیرم، هرچی دست اون رو خواد بیاد. اینجا شما این جهت را مثل اینکه خلط مثلا کردید. و فیه ان الامه که خودش لا تستحق المهر ولا تملک، نه استحقاق مهر خودش فی حد ذاتها داره و نه مالک میشه. فلا ینافی ثبوته لسیدها، حالا اون نباشه، فاحش هم شده باشه و نباشه، این غیر فاحش هم که باشه مال خودش که نیست، که هم وقتا که میگیرن، هم وقتا که میگیرن مال مولا. پس منافاتی نداره این مطلب که ثابت بشود، عرض شود که این مهر برای کی؟ برای مولا، مولا میگیره. فلا ینافی ثبوته لسیدها مع کون تصرف فی ملکی به غیر اذن، تصرفی شده در ملک مولا هم شده به غیر اذن مولا بوده، مولا میاد میگیره. ولا تزر وازره وزر اخرى، این آیه شریفه قرآن مجید هست ولی به شکل مثل هم دیگه خیلی از جاها ذکر میشه. ولا تزر وازره وزر اخرى، تزر یعنی لا تحملو، وازرتون یعنی حاملتون، وزر هم یعنی حمل، یعنی لا تحملو حاملتون حمل اخرى، یعنی بر نمی دارد بار برداری بار کس دیگری را. یعنی اگر یک کسی بار بردارم هست و بار برمی داره، بار خودش برمی داره دیگه، بار کس دیگری که بر نمی داره که. حالا عمه چون شده از زناکار و چیزی به دستش نمیاد، این دلیل بر اینه که مولا هم نباید چیزی بگیره؟ نه، حمل نمی کنه مولا که حامله هست و بار بردار و تحمل کننده خیلی از چیزها هست. این جهت که حالا او شده زانی، خودش زانی، او بره خودش هست گناهش هم ببره، ولی او پول خودش هم میخواد مولا که را اون نبره پولش را. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. خب قول دیگری در مسئله داریم که بگوییم والقول، نه همین مسئله هست که والقول به ثبوته علیه مطلقا اقوا، قول به این که ثابت هست هر شبت که این مهر بر مرتهن مطلقا، مطلقا یعنی چه اون مکرهه باشه چه متابعه باشه، علی حال اکراه داشته باشه یا نباشه، علی ای حال مهر باید پرداخته بشه چون مال مولاست. قول به ثبوت مهر بر مرتهن مطلقا، یعنی در هر دو صورت اقوا هست. البته این که میگیم مهر کاری به عرش بکارت نداره که بالا خوندیم، او به جای خودش، او هست بالاخره. مضافن الی عرش البکاره کما مر، عرش وقت که مضافن به این که عرش بکارت هم گرفته میشود همونطوری که خوندیم. به این مسئله وقت تقدم مثل همین مسئله در باب بی، باب بی هم همین مسائل را داشته ایم. از سادسه الرهن لازمون من جهت راهن حتی یخرج عن الحق، مسئله دیگر اینه که رهن همینطوری که چند مرتبه اشاره شد از طرف راهن لازم هست، یعنی اون نمیتونه به هم بزنه بیاد بگه که این مرهونه را به من پس بیدید. نه، وقتی که صیغه رهن خونده شد و رهن قبض داده شد دیگه این میشه لازم، اون نمیتونه بیاد عین مرهونه رو پس بگیره. الرهن لازم من جهت راهن، تا کی؟ تا وقتی که از عهده این حق در بیاد و خارج بشه از این حق، یعنی این حق طلب مرتهن از او دیگه به عهده اون نباشه. هر وقت خارج از حق شد که این حق هیچ ارتباطی دیگه با اون نداشته باشد، اون وقت است که میتونه بیاد عرض شود که عین مرهونش را ببره. و الا تا وقتی که از این حق خارج نشده رهن به حال رهنی خودش باید بمونه. حتی یخرج عن الحق، حالا راه خارج شدن به چی چیه؟ این که گفتیم اسبابی داره، حالا اینا اسباب فک رهنه، اسبابیه که وقتی پیش بیاد رهن از گرو بیرون میاد. حالا اینا چه هست؟ یک به ادائه، حق را ادا بکنه، ادا بشه. ادا شدن حق دو رقمه، یه وقت خودش میاد پول میده دیگه، خودش میاد مدتش رسیده و پول میده و رهن را میبره، این یک. یه وقت یک کس دیگری متبرع میشه، یعنی یک کسی مجانا برای خدا میاد پول میده از طرف آقای راهن و این عین مرهونه را فک میکنه، میگه این پول برای شما، شما طلب داره این پول، و اون وقت آزاد میکنه. بازم معانی اینه داره. اینم یه سبب ده اداء حق ولو متبرع غیره، ولو یه متبرعی یعنی کسی مجانی میده غیر از خودش. و فی حکمی موارد دیگری هم داریم که همین حکم ادا داره و مثل اینه که از رهن خودش خارج شده و آمده پرداخته. و فی حکمی حکم خروج است زمان الغیر له، اگر یک کسی بیاد به آقای مرتهن بگد که من ضامن میشم و شما این رهن را برگردونید به صاحبش، آقای مرتهن هم میگه قبول دارم، شما آدم معتبری هستی، آدم مثلا درستی هستی، قبول دارم زمان شما را. اگر مرتهن زمان آقای ضامن را قبول کرد، خب این مثل اینه که تمام بدهش را باشن دیگه، وقت این عین از گرو بیرون میاد. و فی حکمی زمان الغیر له، ضامن میشه به نفع مرتهن یا برای راهن، هر دوش میشه تعبیر کرد، مع قبول المرتهن، در صورتی که مرتهن قبول بکنه این کار را. این سه تا ول حواله به، راه چهارم اینه که آقای راهن پول نمیده، میگه حالا پول ندارم، حواله میده، حواله مینویسه، میگه برید از فلان جا بگیرید. خب همین کافیه دیگه، حواله وقتی که داد و به وسیله حواله، مثل این که ادا کرد، مثل این که پول داده دیگه، رهن از مرهونه بودن خارج میشه. ول حواله به، یعنی حواله بدهد به اون حق، حقی را که داره حواله بده که از جای دیگه بریم بگیریم. پنجم ابراء المرتهن له منه، اگر آقای مرتهن ابراء بکند ذمه راهن را، یعنی خالی بکنه ذمه راهن را از بده، راهن 1000 تومان بدهکاره، عینش هم رهنه. حالا اگه مرتهن متوجه بشه که راهن مثلا چیزی نداره بیچاره، بگه ابرعتو که، یعنی تو را بری از ذمه قرار دادم، تو را فارغ از ذمه قرار دادم، ذمه تو بدهکار من نیست. این غیر بخشش هستا، بخشش اینه که میگه وهب تو، تازه او با بگه قبل تو، هبه از باب عقود هست و قبول میخواد، ولی ابرا نتیجهش نتیجه هبه هست، اما قبول او هم نمیخواد، همه قبل میگه ابرا تو که، یعنی تو را بری عزم قرار دادم و تمام میشه دیگه. پس ابرا اگر بکند مرتهن راهن را از حق، وقتی که ابراء کر مرتهن لهو، یعنی راهن را، منهو یعنی از حق، تمام شد. و وقتی که تمام شد، پس این مثل ادا هست، عین مرهونه از رهن خارج میشه به همین. و فی حکمه الاقاله، در حکم ابراء است اقاله، اقاله یعنی معامله را برگردونه، معامله ای که شده از اگر برگردونند، این برگردوندن معامله هم اثرش اینه که آقای مرتهن این از حق خارج میشه. مثلا معامله ای شده، این فرش را فروخته به یک کسی به 1000 تومان، خب فرش هم داده به او، ولی حالا او پول نداشته بده، چون پول نداشته بده گرو ازش گرفته و رهن گرفته یه چیزی از اون آقای راهن. حالا اگه بعد این آقای راهن آمد گفت که این معامله‌ای که من کردم پشیمان مثلا هستم، صرف نظر بکنیم این معامله رو، شما بیا به هم بزن، گفت مانعی نداره. خب تا بگه مانعی نداره یعنی اقاله کردم، این اقاله یعنی صرف نظر از معامله و برگردوندن معامله رو، معنای این که برگردوندم یعنی من طلبکار شما نیستم. خب وقتی گفت طلبکار شما نیستم، پس ثمنی به عهده اون آقای راهن نیست، وقتی ثمنی به عهدهش نیست، فوراً اون عین مرهونه هم از رهن خارج میشه. یا این که مسئله دیگه در باب سلف، در باب سلف اگر آقای مشتری پول داده به بایه، مشتری پول داده که بایه 2 ماه دیگه متا تحویلش بده به عنوان سلف، حالا بعد خواستن که این معامله به هم بخوره و معامله را به هم زدن، اقاله کردن، یعنی معامله را به هم زدن، تا معامله را به هم زدن، تا اگر رهن گرفته باشه در برابر اون مثمنی که دو ماه دیگه باید تحویل بهش بدن، مشتری رهن گرفته باشه در برابر مثمن. خب تا معامله را اقاله کردن، یعنی نه شما مثمن چیزی بدهکار من نیستی، خب رهن از بین میره. البته تا رهن از بین رفت، پولی که داده از مشتری در برابر معامله سلف باید دیگه باید برگردونه به مشتری خودشون. پول باب سلف قبلا پرداخته میشه دیگه. رهن که میگن در باب سلف در برابر مبیعه که دو ماه دیگه او باید بده. اگه اصل معامله سلف را به هم زدن، خب این مرهونه از رهن خارج میشه، چیزی که هست باید باید پول آقای مشتری را برگردونه. پس وفی حکم ابرا از اقاله، اقاله دو فرض داریم. اقاله مسقطه سمن مال باب بی، اقاله ای که اسقاط میکنه سمنی را که مرهون و به هست، یعنی سمنی که مشتری بدهکار بوده و رهن به وسیله همین که سمن بدهکار ازش گرفته اند، سمن مرهون و به. وقتی که اقاله آمد و اسقاط کرد سمن را، خب رهنم از بین میره. اول المسمن، یه جا اقاله مسمن را هر شبت که چیز میکنه اسقاط میکنه، مثل باب سلف. باب سلف رهن برای مسمن و مبیع گرفته بوده آقای مشتری، حالا اگه بعد اقاله کردن مسمن از ذمه بایع و فروشنده خارج میشه، چیزی بدهکار نیست. وقتی چیزی بدهکار نشد، المرهون به اول المسمن المسلم فیه المرهون به، یعنی مسمنی که یعنی مبیعی که مسلم و فیه بوده، یعنی معامله سلف درش بوده و رهنم برای خاطر همون مسمن گرفته بودن، حالا اگه اقاله آمد و اسقاط کرد این مسمن را، رهنم باطل میشه. پس این کلمه المسقطه به دو جا میخوره، و فی حکمه الاقاله المسقطه. یه وقت مسقطه سمن است مال باب بی، یه وقت مسقطه مسمن است مال باب سلف، و در هر دو جا هم مرهون و به یکی صفت برای سمن میشه و یکی صفت برای هر شبت مسمن میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تحف العقول نقل فرموده که حضرت رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام فرموده است: یا علی، اذا حالک با حیر حلت، اذا حالک امرون فقل اللهم بحق محمد و آل محمد الا فرجت عنی، یعنی هرگاه به حول و وحشت بیاندازد تو را چیزی، یه زمینه ای پیش اومده، جریان بحرانی پیش آمده، حول و ترس برات پیدا شده، اذا حالک، این کافش کاف خطاب هست، حاله هم فعل ماضیه، حالک امرون فقل، اون وقت در خانه خدا برو و این تعبیر را بکن: اللهم بحق محمد و آل محمد الا فرجت عنی، خدایا تو را به محمد و آل محمد سوگند میدم مگر اینکه گره از کار من بگشایی. این دستوری هست که رسول خدا به حضرت امیر علیه السلام داده شده، و ان شاء الله همه ما در مشکلاتی که هست و پیش میاد توسل به رسول خدا و آل طاهرینش پیدا میکنیم تا خداوند عالم فرج مرحمت کنه. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متولد شده، پدر ارجمندشون فوت شده بوده، حضرت عبدالله. عموهایی که حضرت داشته است و از جمله ابو لهب که سرسخت بعدن دشمن رسول خدا شده و به طوری هم عداوت به خرج داده که در قرآن مجید دیگه اسمش آمده با ترد و لعن و تبت یدا ابی لهبین، خب عموها برادرشون فوت شده بوده، جریانی هم که هنوزان نبوده که رسول خدا متولد شده باشه و نبوت را آورده باشه که اونا خصمانه حالا بخوان بیستن در برابر حضرت، منتظر بودند که کی عرشبت که فرزند برادرشون به دنیا میاد. وقتی که رسول خدا متولد میشن مثل فردا، کنیزی بوده، کنیز ابو لهب، میاد بشارت میده به ابو لهب، میگه بشارت که بله بچه متولد شد. ابو لهب این کنیز را آزاد میکنه برای خاطر این خوشحالی که براش پیش آمد و بشارتی که بهش داده شد در میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله، آزاد میکنه. این جریان گذشت دیگه، جریان رسول خدا و بعد بعثت و نبوت و تا بعدها دشمنی اونها خیلی هم سرسختانه و تا مرگ ابو لهب و اینها. بعد نقل شده که ابو لهب را در خواب دیدند. او گفته است که هفته ای ظاهرن یک مرتبه روز دوشنبه که میشه یک کمی در اون عذاب که من هستم یک کمی احساس راحتی میکنم، برای خاطر این که اون کنیز را برای هنگام ولادت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آزاد کردم و خرسند شدم. در این مقدار بعدی که از علمای عامه گفته که خب وقتی که مثل ابو لهبی در عذاب، حتما در عذاب، ولی به این مقدار که در هنگام ولادت رسول خدا او خرسند شده یه تخفیف و مایه عذاب دارد، دیگه برای مسلمین، برای کسانی که تسلیم فرمان حضرت رسول خدا هستن، در روز ولادت اون حضرت اگه خرسندی براشون پیش بیاد که پیش میاد، دیگه خداوند عالم با اینها چه میکنه؟ اینه که ما همه انشاءالله فردا اظهار مسرت میکنیم به میلاد رسول خدا و امیدوار هستیم که سرمایه نجات ما هم از مشکلات دنیا و هم از مشکلات آخرت باشه انشاءالله. اللهم بحق محمد و آل محمد الا فرجت عنا و عن جمیع المسلمین.